اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرین و معین. اللهم انطقنا بالهدا و الهمنا التقوا. سلام عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز، روزتون بخیر. خدا رو شکر میکنیم جلسه چهارمه که جایگاه مرد و زن رو از منظر قرآن و از منظر آیه 34 سوره نساء بررسی میکنیم. آیه سوره نساء، نکته مهمی که درش هست اینه که چهار بخش مجزا از هم داره. این چهار بخش حتما باید جدا از هم دیده بشن. بخش اول الرجال قوامونه، بخش دوم فالصالحات و قانتاتون، بخش سوم واللاتی تخافونه و بخش چهارم فان اطعنکم. این چهار بخش جدا از همن ولی با هم در ارتباطن. یه نکته مهم رو مجددن با هم ببینیم و اون این استش که جلسه قبل عرض کردم هر چیزی و هر عاقلی، هر غیر عاقلی و هر عاقلی در جهان به طور تکوینی با خداوند هماهنگ هست. قرآن کریم می‌فرماید ما فی السماوات و الارض کلون لهو، یعنی لله قانتون، و لهو من فی السماوات و الارض کلون لهو یعنی لله قانتون. پس هر چیزی و هر شخص عاقلی در آسمان ها و زمین حتما به طور تکوینی با خداوند قنوت داره، اون اطاعت خاضعانه رو داره، توجه به خدا رو داره و از غیر خدا منقطع، توجهش قطعا منقطع. یعنی سلول های بدن من و شما قطعا تابع نظم نظام حکیمانه الهی است. برای اینکه انسان هم وصله ناجوری در آفرینش نباشه، خداوند متعال از بانوان انتظار داره عامل تدریس قانت بودن باشن. خداوند از بانوان خواسته که قانت بودن رو تدریس کنن، نه که تعلیم کنن. تدریس با تعلیم فرق داره. تدریس عملیه، تعلیم گفتاریست عمدتاً. می فهمد یا مریم اقنوتی لربک، ای مریم تو قنوت رو به نمایش بگذار. فصالها تو قانتاتون حافظاتون للغیب ما حفظ الله. مهمترین مشخصه زنان صالح قانت بودنشونه. سوالی که از شما عزیزان دارم این است که بفهمید حق و تدریس این قنوت چقدره. خداوند برای تدریس قنوت چه حق و زحمه رو قراره بپردازه؟ حق و زحمه قنوت برای بانوان عزیز چقدره؟ ببینم پاسخهای شما رو. فهمدن خیلی و پاسخ دیگه فهمدن بهشت و فهمدن بسیار فهمدن اجرشون مرتین هست. بله، جواب درست همینه که جلسه پیش هم این آیه رو با هم دیدیم. بله، ممنون از این جواب درست. بله، حق و تدریس قنوت بانوان چیست؟ خداوند می فهمد که هر کدام از شما خانوم ها و من یقنت من کنه لله و رسولهی و تعمل صالح صالحاً نوتها اجرها مرتین. هر کس که عملاً با عمل صالح خودش این قنوت رو تعلیم کنه، اجرش رو دو برابر میدیم در دنیا و رزق کریمی رو، رزق منعطفی رو در آخرت براش در نظر گرفتیم. من یقنوت من کنه از شما بانوان، اگر قنوتتون برای خدا و رسول یعنی رهبر منصوب خدا باشه و تعمل صالحاً و این قنوت رو با عمل صالحتون به نمایش بگذارید، میدهیم به این بانو اجرش رو دو برابر و آماده کردیم برای این بانو رزقی کریم و نیکو و عظیم. این نکره بودنش یعنی خیلی بزرگ. سوره احزاب آیه 31. قابل توجه این که این اجر دنیوی و اون رزق اخروی رو برای قانت بودن مردان اختصاص ندادن، یعنی اگر آقایون هر چقدر تلاش کنن برای قانت بودنشون و قانت بشوند، نه اجر مضاعف دنیوی دارن نه رزق کریم و اخروی دارن. پارتی بازی رو ببینید چقدر نسبت به شما بانوان عزیز خداوند اعمال کرده. میفهمد و من یقنوت من کنه، اگر شما خانم ها قنوت رو تدریس کنید اجرتون مرتبه اینه، ولی آقایون نه. یه نکته مهم، به نظر شما یا احتمال داره بانویی که صالحات قانتات حافظاتون للغیب ما حفظ الله هست، به نظر شما احتمال داره چنین بانویی آراسته شاد با نشاط صبور شیرین زبون دلربا امیدوار نباشه؟ اصلا احتمالش هست؟ اینکه قرآن میفرماد فصالحات و قانتاتون حافظاتون للغیب ما حفظ الله، آیا این نکات در درون این سه تا صفت نیست؟ احتمال داره بانویی که جز صالحات قانتات آدم شلخته و ژولیده و غمگین و کم صبر و تلخ زبون و سر وضع نامرتب و اینها داشته باشه، آدم ناامیدی باشه؟ به نظر نمیرسه چنین احتمالی وجود داشته باشه. قطعا زن صالح، زن قانت بسیار زبان مشوقی داره، نکات مثبت تشویق میکنه، بسیار احترام میذاره، بسیار آراسته، مرتب، معطر، صورت چهره خندان و بسیار پر جنبه، پر ظرفیت. پس در واقع خداوند در واقع انتظار داره که هر خانه، هر بیتی یه پنجره‌ای داشته باشه به سوی زیبایی آسمان و روشنایی امید با حضور یک بانوی صالح، قانت و حافظ. اگر خونه همچی بانوی درش باشه و پنجرش به سوی آسمان باز باشه، به سوی نور، به سوی امید، به سوی شادی و نشاط، قطعا اون بیت میتونه آرامش بیافرینه، میتونه زندگی بیافرینه. این زن یعنی زندگی. خونه که همچین پنجره داشته باشه بسیار روشنه، بسیار پر از معنویته. خب حالا البته اگه از این بانوان زی پنجره ها 3-4 تا باشه، خب اتاق حتما خونه خیلی روشن‌تر هم خواهد بود اگر حسادت شما گل نکنه. یه خونه چقدر پنجره‌اش بیشتر باشه خب طبیعتاً روشن‌تر. اگه میخواد یک پنجره باشه خب پنجره‌اش باید خیلی پرظرفیت، باز، بزرگ، بزرگوار و جبران کنه نبود اون سه پنجره دیگر. و اما یه نکته بسیار مهمتر، ملتی هم که چنین زنانی داره اجرش دو برابره. ما تو قرآنی اجر دو برابر رو برای دو نفر داریم، یکی برای خانمای قانت، دو برای ملتی که همچین زنانی داره. آیه که شاید تا کنون از این منظر بهش نگاه نکرده باشید، می‌فهمد که اذا یتلا علیهم، هر وقت تلاوت بشه بر اونها، تلاوت یعنی عرضه شدن یعنی مطرح شدن، هر وقت آیات قرآن به اونها عرضه بشه، اینا چی میگن؟ قالو آمنا بهی، ما باورش داریم این قرآن رو، اون آیات رو ما باور داریم، ایمان داریم، چون میدونیم که حقه، میدونیم درسته، از جانب ارباب ماست. یعنی این ملت، این مردم تشخیص میدن آیاتی که از جانب خداست، مثل ساحران زمان فرعون که فهمیدن، سریعا فهمیدن که اون آیت آیت خداست. اینها هم سریعا بدون هیچ استنکافی ایمان میارن و تایید میکنن، تصدیق میکنن حقانیت آیات قرآن رو. بعد دیگه چی میگن؟ میگن انا کنا من قبلهی مسلمین، ما قبل از نزول این آیات قرآن مسلمان بودیم، ما تسلیم بودیم، ما قبل از اینها تسلیم بودیم. سوره قصص آیه 53 خیلی آیه قشنگیست. اولائک یؤتون اجرهم مرتین، به اینها دو بار اجر داده میشه. چرا؟ به خاطر این که به ما صبرو، به خاطری که مردم بسیار صبور و مقاومی هستن. یدرعون بالحسنت سیعه، زشتی ها رو با زیبایی پوشش میدن، دفاع میکنن، دفع میکنن، تبدیل میکنن زشتی ها رو، بدی ها رو به زیبایی، به حسن آفرینی میکنن با زشتی ها. مثل بعضی ها که با دوریختنی ها چیز زیبا درست میکنن. این ملت بلدن زشتی ها و بدی ها رو به زیبایی تبدیلش کنن. سومین خصوصیت این قوم این استش که مما رزقناهم ينفقون، از هرچه که ما رزقشون دادیم، روزیشون کردیم، اینا فاصله پر میکنن، مؤمنانه فاصله پر میکنن، انفاق میکنن، سخاوتمندن، بزرگوارند. آیه 53 و 54 سوره قصص. به نظر من تشخیص‌شناسایی قدیمی ترین مردم خداباور رو کره زمین، تو کره زمین فقط یک کشورن، مردم یک کشورن که از قدیم الایام مسلمان بودن، خداباور بودن، از زمان حضرت ابراهیم صلوات الله علیه اینها خدا باور بودن و حضرت ابراهیم صلوات الله علیه اینها رو مسلمان نامیده و اینا در تاریخشون هیچ وقت بت پرست نبودن. شناختن قدیمی ترین مردم خدا باور مقاومترین مردم در مقابل حمله اسکندر، حمله اعراب، حمله مغول، حمله پرتغالی ها، انگلیسی ها، آمریکایی ها، غربی ها، و محسنترین مردم که خوب بلدن تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنند، و سخاوتمندترین مردم خانواده دوست با خانمان در جهان. شما در جهان فقط یک کشور میبینید که نهاد خانواده در اون مقدسه، خانواده در اون خیلی ارزشمنده. شناسایی مقاومترین مردم، محسنترین مردم، سخاوتمندترین مردم در میان کشورهای جهان کار سختی نیست. برید ببینید تو دنیا هر روزه صندوق صدقات کدوم کشور پر میشه. میلیاردها تومان هر روز مردم کدوم کشور کمک میکنن به فقرا و ایتام و نیازمندان، و این سخاوتمندیشون شامل کشورهای دیگه مستضعفین جهان هم میشه، نه در قالب هلال احمر و صلیب سرخ، نه به شکل کارهای مردم بنا، چی بهش میگن؟ NGO رو به چی بهش میگن؟ توسط خود مردم داره این سخاوتمندی و این بخشش ابراز میشه. جالبه این مردم هم اجرشون دو برابره. و اما بخش سوم آیه 34 سوره نساء میفرماد واللاتی تخافون نشوزهن. واژه نهم کلمه اللاتیست. بفهمید اللاتی یعنی چی و پیامش چیه؟ لطفاً شما نظر بدید. اللاتی پیامش چیست؟ آره، مردم نهاد، نهادهای مردمی، همون مردم نهاد معادل انجوی هست. فرمودن که نه ترجیح میدیم یه پنجره باشه، خب قبول همون یه پنجره باشه، ولی اون پنجرهش باید باز باشه و پرظرفیت، رو به خورشید، رو به آسمان، یه پنجرهی که نورافشانی کنه، خونه رو واقعا روشن کنه. ممنون. خب بفهمید اللاتی یعنی چه؟ یعنی خانم ها. دیگه یعنی چه؟ پیامش چیه؟ ببینید بخش دوم این بود، فصالات و قانتاتون حافظاتون للغیب ما حفظ الله. بعد بخش سوم با این کلمه شروع شده، اللاتی. اللاتی یعنی چه؟ فهمدن قانتین رو متوجه نشدم. قانتین یعنی کسانی که مطیع خدا هستن، از طریق رهبر منصوب خدا، خدا را اطاعت میکنن، خاضعانه، خاشعانه، متواضعانه و با تمام وجود. خب فهمدن حقوق خانم ها. اللاتی، اللاتی موصوله، اللاتی مثل اللذی، اللذینه، اللاتی موصول مفرد برای خانم ها، معادل فارسیش میشه که. فهمدن خانم های بازنشستی یا سال خورده؟ نه نه، اللاتی یعنی که، یعنی مثل اللذی میمونه، کسانی که، بل کسانی که. خیلی خوب، روی این اللاتی متاسفانه مترجمین و مفسرین هم خیلی تأمل نکردن یا اصلا تأمل نکردن. این موصول به عنوان بدل جزء از کل، یعنی کلی را قبلا گفته شده، حالا با این اللاتی یک جزئی داره از اون کل جدا میشه. این موصول به برخی از زنان اشاره داره که حالا یا این زنان جز صالحات هن یا جز زنان ناصالح هن، اینش روشن نیست قطعی، که به دلایل منطقی یا غیر منطقی در معرض اختلال در روابط زناشویی هند، در معرض عدم تمکین یا نشوز قرار دارند، اما هنوز دچار نشوز ظاهرن نشدند. اللاتی یعنی زنانی که، این زنانی که داره از یک کلی جدا میشه. شاید اللاتی به این معنی است که تمام زنان متأهل دو گروه هند، بانوانی که فصالات و قانتاتون حافظاتون للغیب به ما حفظ الله هستند، پس نشوز ندارند. یعنی می فهمن که مهمترین مأموریتشون همین جذب و دلربایی از شوهر از طریق روابط زناشویی. یا بانوانی هستن و لاتی تخافون نشوزهن، که از نشوز آنها شما نگران هستید. تخافون این ولاتی یحتمل این زنان گروه دوم رو از صالحات داره جدا میکنه، و شاید این واو استینافه و میفهمد که صالحات که اینان و زنانی که صالح نیستن همونایی هستن که شما از نشوزشون میترسید. متاسفانه اللاتی رو در تفاسیر مورد توجه قرار ندادن، به خصوص با توجه به این واو و لاتی تخافونه و اون زنانی که این زنانی که دیگه جز صالحات نیستن. چون جز صالحات نیستن بنابراین در معرض نشوزند. پس این اللاتی خیلی جای گفتگو داره، جای بحث داره، جای تحقیق داره که این اللاتی با توجه به این واو، این واو واو استینافه و بخش سوم رو داره شروع میکنه یا نه متصل به بخش دومه و این زنان از همین صالحات جدا شدند، که به نظر من این داره میفهمد که و اما زنانی که صالحات نیستند در معرض نشوزند. به عبارت دیگه پس تمام زنان دو گروهند، بانوان صالحات که اگه متأهل باشن حتما تمکین دارن چون صالحن دیگه تشخیص میدن، یا بانوان ناشزه که اگر متأهل باشن اهل تمکین نیستن. این ولاتی این در واقع بدل از جز از کل نیست. در تفاسیر گفته شده که این بدل از جز بدل از کله، یعنی بانوان صالحی که در مرز نشوزن، و یحتمل که این بانوان یه بانوانی هستن که دیگه صالحات نیستن، که این به نظر منطقی تر میاد. چرا؟ چون توی بخش دوم فرمود فصالحات و قانتاتون، خب زنان صالح رو جدا کرده، بقیه زنان کجان؟ بقیه زنان چه نقشی دارن؟ از بقیه زنان سخن گفته نشده. پس جا داره این ولاتی تخافونه نشوزهن نه اون بخش دوم باشه که بقیه زنان رو شامل بشه. و اما واژه دهم، پرسش سوم، بگی تخافونه یعنی چه؟ ولاتی تخافونه، این تخافونه یعنی چه؟ فرمودن میشه یک بار دیگه نشوز رو بفهمید یعنی چه؟ نشوز رو بعدن انشالله تا چند دقیقه دیگه بهش میرسیم، یعنی کسی که تمکین نمی کنه، حالا به هر معنی تخلف تصور کنید. فهمدن در ترجمه اومده و زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید. خب این زنان کدومند؟ این زنانی که این کدوم زنانند؟ آیا این زنان جز همون سالهات هستند که جدا شدن یا نه زنانی هستند که جز اون سالهات نیستند؟ اینو گفته نشده، اینو به وضوح کار نشده. فهمدن نگرانی از آینده، تخافونه نگرانی از آینده، بیم دارید. فهمدن آیا تفسیر قرآن نباید با اطمینان بالاتری بیان شود؟ این که بگویم احتمالاً این گونه است، شاید این طور است، صحیح است. خب اولش بنده مفسر نیستم، من سه مفسر رو شاگردی کردم اما مفسر نیستم. ثانیاً مفسر هیچ مفسری با قطعیت سخن نمیگه، مفسری که قطعی میتونه حرف بزنه فقط ائمه اطهار صلوات الله علیهم هستن. ما ها بر اساس شواهد و قرائن و آیات و روایات و اینها احتمال میدیم. فهمدن زنانی که صالحات نیستن به نظر میرسه. فهمدن این خوف با خوفی که فهمدن برای عدم رعایت عدالت بین همسران دارید، ازدواج دوم یه معنی داره. خوف یعنی نگرانی، در همه جا یعنی نگرانی. خائفین یعنی کسانی که نگرانن، دائما نگرانن. نگرانی خوف، نگرانی از بیرون همیشه، خوف ترس و نگرانی از یه چیز بیرون، یه عامل بیرونی است. فهمدن چون اگر جز صالحان باشن دیگه بیمی نباید از اونها داشت. من نظر من هم اینه که صالحات زنان مؤمنی هستند که سرشار از قنوتن، بنابراین اونها خلاف طبیعتشون عمل نمی کنن. منم نظرم همین. فهمدن در یکی از اصلاحات ترجمه کردید زنانی که صالح یا ناصالح، به حق یا ناحق نشوزن. خب این که تو پرانتز گذاشتم صالح یا ناصالح، یعنی همین که دو تا احتمال دیگه، که این اللاتی رو شما بدل جز از کل بگیرید یا نه اللاتی رو واوش و واو استیناف بگیریم و زنانی غیر صالحات تصور کنید، و این که نشوزشون به حق یا ناحقه، تا چند دقیقه دیگه انشاءالله وارد بحث نشوز میشیم، میرون اونجا متوجه میشید. فهمدن آیه این آیه جز آیات متشابهه؟ از یک نظر خیر، آیه بسیار محکم روشن، ولی خب کار نشده روش. این که کار نشده به معنی نیستش که متشابه، یعنی تعریف ها و برداشت ها متضاد نداره، بسیار روشن و محکم و دقیق و قابل فهم برای همه است، مشروط به این که درست به آیه نگاه کنیم. خب تخافونه یعنی چه؟ تخافونه یعنی شما والدین یا مسئولین یا خیرخواهان جامعه یا شوهران، اینو تو تفسیرها دیده نشده متاسفانه. این شما که تخافونه چرا جمع اومده؟ آیا شوهران تو این آیه اصلا ربطی به شوهر نداره؟ اصلا توی آیه کلمه راجع به شوهر نداشتیم. اول آیه که رجال بودن، که مردانی بودن که ربطی به شوهری و ازدواج اینا نداشتن، بعدش هم صالحات که بازم متأهل بودن اونها رو به طور علنی به صراحت بیان نمی کنه، اللاتی هم همچنین. شما به نظر میرسه شامل پدر مادره، حتما پدر مادر مصداق اولیش والدینن، بعد مسئولین، بعد مسئولین فرهنگی و اجتماعی جامعه و نهایتا شوهران. نسبت به نشوز این بانوان فقط نگرانید، یعنی اتفاقی نیفتاده هنوز، خوب دقت کنید، تخافونم میترسید، نگرانید از یه اتفاقی در آینده، نه اینکه اتفاق الان افتاده. این نگرانی تو این سوره دو بار تکرار شده، یه دفعه همین ولاتی تخافون نشوزهن نه، یه دفعه هم آیه 128 و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن. ممکنه زن نسبت به شوهرش همین نشوز رو نگران بشه، نگران باشه از نشوز شوهرش، بعل یعنی شوهر. پس تو این سوره آیه 34 و آیه 128 این آیه این واژه رو به کار برد. فقط در اینجا ماضیه، در شوهر ماضیه، یعنی این اتفاق افتاده، ولی در آیه 34 تخافونه شما نگرانید، یعنی این که اتفاق نیفتاده و در آینده ممکنه بارها اتفاق بیفته. تخافونه خوف یک دفعه نیست، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون یک نگرانی یک لحظه یه روز امسال نیست، هیچ وقت مؤمن خوف نداره. پس طبق این دعایه ظاهرن هنوز این ناهنجاری از زنان ابراز نشده، بلکه نگرانی از یک احتماله و راه پیشگیری از اون تو این آیه داره بیان میخواد بشه. تو این بخش سوم خداوند میخواد راه پیشگیری رو به مسئولین، به والدین، به همسران بیاموزه. سوال چهارم، مهمترین اختلالات در روابط زن و شوهر به نظر شما چیا هستن؟ لطفاً نام ببرید. مهمترین اختلالاتی که در روابط زن و شوهر ممکنه رخ بده لطفاً نام ببرید. باز هم توصیه میکنم توی کلاس‌های مجازی که شرکت میکنید اصلا از سلام علیک و احوال پرسی لطفاً صرف نظر کنید. فهمدن که قانت بودن با برده جنسی بودن چه تفاوتی داره؟ قانت بودن نسبت به امر خداست. قانت کسی که قانته یعنی مطیع نظم نظام آفرینشه، یعنی نقش خودشو حکیمانه میبینه و پذیرفته، حکیمانه میبینه و مؤمنانه میپذیره. برده جنسی یعنی مال یک کار غیر عقلانی، غیر مجاز، غیر اخلاقی است. فهمدن دوازده گزاره‌ای که ذیل سالها در جلسه گذشته ذکر شد از کدام منبع بود؟ از منبع عقل، از منبع برداشتی که از آیات و روایات داشتیم، به طور برداشت عمومی که از این آیات به دستمون اومد. فهمدن که قضاوت، عدم اطاعت زن، بیمحلی، نه، اختلالات روابط زن و شوهر رو نام ببرید، نام شرعیش رو به کار ببرید، نام قرآنیش رو به کار ببرید، یک اصطلاح دقیق رو به کار ببرید. تکروی شوهر، بیعتمادی، عدم درک منظور از کلام طرفین، نه، روابط زناشویی ها تو مباشرت چه اختلالی رخ میده، نه تو روابط زن و شوهر، نه توی روابط مباشرتشون، تو روابط جنسیشون چه اختلالی ممکنه پیش بیاد. فهمدن راجب آیه 28 سب کن تا چند دقیقه دیگه بهش برسیم. فهمدن غرور، تکبر، تمکین که اختلال نیست، تمکین که باید به طور طبیعی رخ بده. اولین اختلالی که ممکنه پیش بیاد همین نشوزی که فرمودید. بله، نشوز یک اختلاله. حالا مثل نشوز پیدا کنید، عدم تمکین میشه همین نشوز. فهمدن همون رفس نیست؟ نه، رفس یعنی التزاز بردن. فهمدن هر مدل تمکین و لذت جویی چطور ممکنه که اگر غیر عقلی هم باشه با تن داد؟ من که گفتم غیر عقلی باشه با تن داد؟ نه، اگر تمکین لذت جویی اگر طبیعی باشه مجازه، غیر طبیعی باشه مجاز نیست. فهمدن که بی توجه به نیاز طرفین ارضا نشدن زن، سرد مزاجی، آره مثلا این سرد مزاجی میتونه یک عنوان باشه، بی احساسی بین طرفین، عدم شناخت نوع نیاز، بیماری روحی، جابجایی نقشا، اختان روابط غیر مجازه، اختلال اون تو روابط زناشویی نیست. اختان یعنی این که با نامحرم آدم رابطه برقرار کنه پنهانی. خیلی خوب، پس معلوم میشه که احتمالاً اینجا اطلاعاتتون بروز نیست. مهمترین اختلالات در مباشرت، اول ناتوانی جنسی از هر یک از زوجینه. اشکالاتی که تو اندامشون ممکنه باشه، ناتوانی در رفتارشون باشه. اندام اشکال نداره، تواناییشون اشکال داره. مشکل بارداری دارن، یعنی عقیمند. پس ممکنه اندامشون ایراد داشته باشه، ممکنه تواناییشون ایراد داشته باشه، ممکنه اصلاً عقیم باشن، یعنی نتونن باردار کنن یا باردار بشن. این سه تا مشکل اول که از نظر فیزیکی مشکل دارن. اشکال دوم نشوزه، یعنی خودداری کنن عمدن، خودداری عمدی زن یا شوهر از مباشرت. سوم ایلا، ایلا یعنی شوهر قسم بخوره که دیگه با تو من رابطه جنسی برقرار نمی کنم. اسمش هست ایلا. ایلا یعنی سوگند خوردن شوهر برای ترک مباشرت. در سوره بقره می فهمد للذین یعلون من نسائهم، اونایی که قسم خوردن که با همسرشون رابطه نداشته باشن، تربص و اربعت اشهرن، 4 ماه اینا وقت دارن، فرصت دارن. فإن فاؤوا، اگر برگشتن از او قسمشون، فإن الله غفور رحیم، خداوند آمرزنده و فرصت دهنده است، خدا بهشون فرصت جدید میده. آیه 226 سوره بقره. و این عزم و طلاق، اگرم بعد از 4 ماه نتونستن اون سوگندشون رو بشکنن، دیگه با طلاق بدن، باید عزم طلاق پیدا کنن. فإن الله سمیع علیم، که خداوند میشنوه که تو دل شما چیه و بینتون چه حرفای زده میشه و چه انگیزه هایی چه مسائلی براتون مطرحه. چرا به این قسم رسیدید؟ آقا چه مشکل داره؟ خانم چه مشکل داره؟ چی شده که به ایلا کارتون کشیده شده؟ خداوند میشنوه، میدونه مسائل رو. پس از این آیه استنباط میشه هیچ زن و شوهری نباید 40 روز، ببخشید 4 ماه با هم رابطه نداشته باشن. حد اکثر زمانی که میتونن یک زن و شوهر با هم رابطه جنسی نداشته باشن 4 ماهه. بعد از 4 ماه دیگه کارشون باید به طلاق منجر بشه. 4مین اشکال زهاره. 4مین اختلال در روابط زناشویی بحث زهاره. زهار یعنی این که شوهر به زنش بگه تو مامان منی، حالا که مامان منی پس من با تو دیگه رابطه برقرار نمی کنم. از مباشرت با او خودداری کنه، امتناع کنه. بیم میگن زهار. در سوره مجادله میفهمد الذین، کسانی که یظاهرون منکم من نسائهم، از شما مسلمون ها، اونهایی که نسبت به زنانشون ظهار کنن، بدانن که اون زناشون ماماناشون نیستن. ما هن امهاتهم، اینا که خانمشون که مامانشون نیست. مادر کیه؟ امهاتهم الا اللائی ولدنهن، کسانی که اونا رو به دنیا آوردن مامانشونن. همسر آدم که آدم رو شوهر رو به دنیا نیورده، پس مادرش نیست. و اینا دارن حرف زوری رو میزنن، حرف منکری رو میزنن، حرف نامتعارفی رو میزنن. و انهم لیقولون منکرن من القول و زورا، حرف زوری دارن میزنن، حرف غیر متعارف و غیر طبیعی میزنن. سوره مجادله آیه 2. خب این زهار چقدر بده، زشتی این زهار چقدر زیاده، شما چی حدس میزنید زشتی این زهار به نظر شما چقدره؟ زشتی زهار به نظر شما چقدر؟ این که شوهری به زنش بگه که من با تو رابطه برقرار نمی کنم چون مادرمی، فهمیدن که مگه حکم زهار منسوخ نشده؟ یعنی چی منسوخ شده؟ حکمی نبوده که. هر لحظه ممکنه یه شوهری به زنش بگه تو مامان منی، یا چنین تصوری بکنه و بر اساس چنین باوری رابطهش رو قطع کنه. همدن زهار که با ایلا یکی شد، نه، ایلا طرف به زنش میگه من با تو رابطه برقرار نمی کنم، اینجا میگه تو مادر من هستی و من رابطه برقرار نمی کنم. همدن چهار ما رابطه نداشته باشن کار به طلاق میرسه؟ بله دیگه، اونجا زن میتونه حقش رو مطالبه کنه و به دادگاه شکایت کنه و طلاق رو بخواد. حالا یه موقع از طرف 6 ماه مسافرت بوده، جبهه بوده، مدافع حرم بوده، نه اینکه تا 4 ماه رابطه نداشتید سریع الان مراجعه کنید برای طلاق، نه این رو نگفتم ها. تو شرایط طبیعی و عادی نباید دیگه بیش از این فاصله بیفته. فهمدن به اندازه رابطه با محارم؟ نه نه نه، فهمدن بسیار خیلی بد حکم طلاق رو داره. نه این نظراتون درست نیست. به اندازه زنا؟ نه، این که دیگه رابطه نداره که بخواد زنا تلقی بشه. فهمدن مرده‌زاها رو من تا حالا ندیدم. خب امیدوارم این وقت چشمتون روشن نشه به این نکته، به این تجربه. فهمدن زنا با محارم؟ نه. کوبیدن کرامت همسری؟ نه. به اندازه زنش حرام بشه؟ نه. تعادل فکر بانو به هم میریزد؟ خیر. گناه بزرگ؟ خیر. این یک ظلم بین عرب جاهلیت مگه نگفته؟ منشه مسئله کجاست که مردی بگوید تو مادر من هستی؟ فراوون ممکنه افراد تو ذهنشون خانمشون رو خیلی بخوان تاخچه بالا بذارن، احساس کنن مادرشونه و باشون رابطه برقرار نکنن. همدن یه زن شوهری به علت دوری یا بیماری بیش از 4 ماه رابطه نداشته باشن با طلاق بگیرن؟ نه، من هم چی حرف نزدم. و این آیه میفهمد که 4 ماه دیگه حق زن ضایع میشه اگر رابطه برقرار نشه. فهمدن یعنی چی مامان بودن؟ یعنی این که نقش مادری انجام بدن؟ نه، تو کلامشون چنین تلقی، چنین حرفی زده بشه. فهمدن چطور همسر میتونه مادر شوهر باشه؟ یعنی زنی که همه جوره به همسرش استیم کن مادر حساب میشه؟ نه، ممکن هم که مرد مریضی پیدا بشه که یه چنین ذهنیتی پیدا کنه. حالا بریم ببینیم که این کارش چقدر زشته. ببینید وقت قرآن رو اشتباهاً رو سرمون میذاریم، طبیعتاً این آیات دیده نمیشه دیگه. این حرفا براتون عجیب غریبه شنیدنش. نگاه کنید لطفاً آیه قرآن رو. زشتی این زهار چقدر؟ بفهمد والذین یظاهرون من نسائهم، پس این یظاهرونه اینه کسانی که ظهار میکنن، پس این مربوط به جاهلیت نیست، پس منسوخ نشده. پس همین الان هر شوهری ممکنه به زنش یه چنین توهمی پیدا کنه. ثم عودونه، حالا غلط کرده، میخواد توبه کنه، میخواد برگرده، میخواد عید بگیره. عودونه یعنی برگرده. لما قالو، از اون چیز زری که زده، از اون حرف غلطی که به زبون جاری کرده، حالا چیکار باید بکنه؟ خداوند میگه راهش اینه، بودو برو یک برده را آزاد کن، فتحریر و رقبتن، برو برده آزاد کن. خب باشه، چشم من برده از کجا گیر بیارم؟ خب باشه، میرم پیدا میکنم آزادش میکنم، ولی الان با همسرم رابطه داشته باشم یا نه؟ خداوند میفهمد ابدا، من قبل ان یتماسا، تو که همچه غلطی کردی دیگه حق تماس نداری با خانومت تا بری برده آزاد کنی. فتحریر و رقبتن، یه برده ای رو برو آزاد کن، بعد بیا تماس برقرار کن. موعظه خدا چنینه، سوره مجادله آیه 3. خب ممکنه طرف بگه، شوهره بگه آقا من برده گیرم نمیاد. میفهمد باشه، فمن لم یجد، اگه برده گیرت نمیاد اب نداره، فسیام و شهرینم متتابعین، برو دو ماه پشت سر هم روزه بگیر. باز قبل از تماس ها، من قبل ان یتماسا. ببینید تأکیدش خیلی قشنگه، میفهمد قبل از اینکه بری به خانم تماس برقرار کنی، برو دو ماه یعنی 60 روز پی در پی روزه بگیر. یعنی اگه 59 روز روزه گرفتی، یه روز روزت باطل شد، دوباره 60 روز پی در پی دوباره شروع کن. عجب غلطی کردیم، یه چیزی گفتیم، میگم این طوری هست دیگه، جریمش اینه. خوب دقت کنید، ضمانت اجرایی این دستور چیه؟ جز خود شخص و خدا ناظر نمیذاره که، خودش طرف باید بره ببینه 60 روز روزه گرفته یا نه. خب ممکنه بگه یک طرف ببخشید من طاقت 60 روز روزه ندارم. میفهمد باشه، فمن لم یستته، کسی که نمیتونه، فاطعام 60 مسکینم، برو 60 تا گدا گیر بیار، 60 تا گدا رو سیر کن. این 3 تا حکم، این 3 راه حل برای کیه؟ برای کسیه که خدا رو قبول داره، رسول خدا رو قبول داره. اینا خط قرمزهای خداست. کسی که یکی از این 3 کار رو انجام نده کافره. کافری نیست که بگه خدا 16 تاست. کافر تو قرآن مصادیق زیادی داره، یکیش همینه که شوهری به زنش بگه تو مامان منی، بعد حالا برای که بگه غلط کردم ببخشید، باید بره یا یه برده آزاد کنه، یا 60 روز پی در پی روزه بگیره، یا 60 نفر رو اطعام کنه. سوره مجادله آیه 3 و 4، آیه 2، 3 و 4. و این نشون میده که روابط زناشویی از نظر خداوند چقدر مهمه. همچین مجازاتی گذاشته شده. این 60 روز روزه پی در پی رو شما شنیدید که برای افطار کردن با حرام ماه رمضان خدا گذاشته. اگر کسی روزه ماه رمضان رو با حرام افطار کنه، باید 60 روز روزه پی در پی بگیره. خیلی تنبیه سختی است. خب خدا ناظر نمیذاره، نمیگه باید هر روز بری کلانتری دفتر امضا کنی، تایید کنن، امضا کنن که تو روزه بودی، که باید خود طرف بفهمه. خود مؤمن باید رو رعایت کنه. و خداوند میخواد با این 3 تا شرط، عظمت مباشرت رو، حرمت زن رو، حرمت مباشرت رو بگه. نمیگه که زن باید رضایت بده. جالبه، نمیگه به شرط این که خانم تو برو رضایت رو جلب کن، کم چه حرفی زدی. میگه باید خود تو اصلاح کنی، این چه کاری بود که کردی، این چه حرفی بود که زدی. و اما واژه 11، سوال 5، نشوز یعنی چه؟ تصورتون رو لطفاً از کلمه نشوز بفرمایید. تصورتون از کلمه نشوز لطفاً بفرمایید. لطفاً در الان که تو کلاس هستیم به تو بله من پیام نذارید، چون نمیتونم معلوم وارد بله بشم و اونها رو ببینم و به سوال شما تو بله نمیتونم جواب بدم تو گروه جوانان یا جای دیگه. لطفاً پیام نذارید، پیاماتون رو همینجا بنویسید. کسی نکته‌ای داره همینجا لطفاً مرقوم کنید. خب بفهمید نشوز یعنی چه؟ فهمیدن که چرا باید بزن بگه تو مامان منی؟ چه میدونم دیگه، شد مریض دیگه. فهمدن آها فرد دیوانه است و مشکل روانی داره، استاد پس میشه به سبب عدم سلامت روان حکم طلاق گرفت؟ نه یه حتما دیوانه نیست، حالا یک ذهنیتی داره از خانمش که بهش میگه تو مامان منی. حالا تو شرایطش نبودیم من و شما، لطفا دیگه حالا خیلی کنکاش نکنید تو ذهنتون. خداوند الزاماً نمیخواد بگه که چنین مردی هست یا چنین مردی بوده یا نبوده یا همچی گفته یا نگفته. خداوند میخواد عظمت مباشرت رو به من و شما بفهمونه، که مباشرت اینقدر مهمه که ای کسی چه قسم بخوره چه بگه تو مامان منی، مباشرت نباید تعطیل بشه به هیچ عنوانی. فهمدن که اگر خدا رو قبول داره چرا همچین حرفی زده دیگه؟ خب زده دیگه، حالا شما الان نگی چرا حرف زده. خدا میخواد بگه مبادا همچین حرفی بزنید، مبادا مباشرت تعطیل بشه به هیچ عنوانی. وقتی داره به مرد این چنین میگه، به در میگه که دیوار بفهمه، زن متوجه بشه عظمت این کار چی. فهمدن هر کدوم از این کارها به صورت انتخابی است؟ بله دیگه، اگه طرف میتونه برده آزاد کنه برده، و الا 60 روزوزه و الا 60 تا اطعام. فهمدن حتی اگه به لفظ و شوخی هم باشه جز زهار میشه. به طور مثال بگه تو مثل مادر من، برای من دلسوز و مهربونی. نه دیگه، بحث الفاظ نیست، بحث اون باور قلبی است. و باز تأکید میکنم مهم نیست که طرف گفته یا نگفته، میگه یا نمیگه، مهم اینه که بفهمید ارزش مباشرت چقدر زیاده. فهمدم پس هرچی حیای بی جا داریم بریزیم دور. پیام امام صادق هم جلسه پیش خوندیم همین بود. فهمدن تو رابطه زناشویی زن باید زره حیا رو از تنش در بیاره. فهمدن اطعام 60 مسکین یک وعده غذایی میشه؟ بله دیگه، 60 تا مسکین رو یه وعده غذا بدی. حالا خوبه شما شوهر نیستید و الان گرفتار این قضیه نیستید، اینقدر پاپیچه این قضیه است. فهمدن نشوز یعنی نافرمانی. نافرمانی در مباشرت کسی که ترس از آن میرود که تمکین نکند. تمکین نکردن زن از مباشرت یعنی لجبازی در رابطه زناشویی. فهمدن عدم تمکین، نافرمانی در اطاعت از همسر، عمل نکردن به خواسته و تقاضای جنسی مرد. نشوز عدم تمکین و عدم اطاعت از امر خدا در مورد نظم آفرینش. نه، نشوز یعنی فقط رابطه با شوهر. عدم تمکین، عدم اطاعت از امر خدا نسبت به شوهر. فهمدن سرپیچی از وظایف شرعی اضافه کنید نسبت به شوهر، نسبت به رابطه جنسی با شوهر. فهمدن مباشرت منظور رابطه جنسی است. فقط اگر زن و شوهر با هم نباشن، فقط در حد رفع نیاز جنسی کنار هم باشن، مباشرت حساب میشه. مباشرت یعنی بشرشون به هم بخوره دیگه، حالا کیفیتشون ایناش دیگه مهم نیست، مهم اینه که با هم باشن. این فهمدن همون زهار است؟ نه دیگه، نشوز زهار نیست. زهار مال مرد بود، نشوز مال مرد و زن و عمدتا مال خانم هاست. نشوز به جایی که می‌نویسید فکر می‌کنم، اولش درست بنویسید فکر میکنم، بعد اصلا فکر رو به کار نبرید، بگید احتمال میدم. احتمال میدم یعنی زن و مرد بدون دلیل از ارضای نیاز جنسی طرف مقابل خودداری کنن. حرفتون درسته. اصولا زن تعطیل نمیکنه، اینطور نیست. بسیاری از خانوم ها نسبت به معاشرت تعطیلن، اصلا تعطیلن. فهمدن در این مورد ترک مباشره از سوی مرد بدون اینکه گناهی انجام داده باشه اتفاق افتاده، درسته؟ آیشو بعدن تا چند دقیقه دیگه مرور میکنیم. فهمدن نافرمانی در زناشویی، درست فهمدید؟ نظر از تحقیق رو نوشتن. فهمدن که نشوز فقط مربوط به زن است. نه، مربوط به مردم هست ولی عمدتا مربوط به زنه. مشخصا قرآن برای تو این آیه برای خانم به کار برده. فرمودن که تمکین نکردن، ترشویی بدون دلیل، درست فرمودید. چطور این رو میفرمید عدم تمایل خانم یک بیماری است که درمان هم داره؟ چطور این رو میفرمایید عدم تمایل خانم یک بیماری هست که درمان هم داره؟ منظورتون نمیفهمم. خانوم های زیادی هستن که نسبت به مباشرت اکراه دارن. دلایلش هم تا انشالله دقایق دیگه با هم مرور میکنیم. فهمدن نسبت به شوهر، فهمدن اینطور که شما گفتید برای زن هم لذت و سودی دارد، به طوری که اگر چهار ما رابطه نباشه طلاق واقع میشه. پس چه دلیل داره که نشوز واقع بشه؟ خب مخیم همین دلایلشو الان با هم بررسی کنیم. فهمدن ناشزه خانومی است که کارش نافرمانی است، درست. فهمدن یا با یک بار انجام ندادن حکم ناشز بودن به زن میخوره؟ نه دیگه، بار کلا بحث یک بار نیست، موردی نیست، بحث یک رویه است، یک ذهنیته. حتی هر بار اون کار میتونه نشوز تلقی بشه، ولی ناشزه به زنی میگن که این خودداری رو تکرار کرد. فهمدن خارج شدن از وظایف زناشویی در مورد زن و شوهر، درسته. خانم هایی هستن که گاهن به دلیل جسمی تمایل ندارن و دکترهای زن زنان درمان میکنن، اشکال نداره. خیلی ممنون از نظرات شما عزیزان و ببخشید که لابلای کلامم گاهی یه چند تا شوخی کردم. ناشز بودن از نظر مترجمین و مفسرین گفتن سرکشی. تو تفسیران نگاه کنین کلمات به کار رفته. سرکشی، عناد با شوهر، آزار طلبی. اسم خارجی روانشناسیشم نوشتن. اسیان، استکبار و تمکین نداشتن در مباشرت که درستش همینه. و برخی از مفسرین گفتن نشوز شامل همه معاصی و حتی زنا می شود، که به نظر می رسه اینجا حرفشون درست نباشه به دلایلی. نشوز در لغت، همچنان که یکیتون از کتاب تحقیق نوشته، نشوز یعنی تحرک در ارتفاع، ترک خضوع و مرافقت، ترک همراهی، خودداری از توافق و سازش. نشوز این معانی رو در از نظر لغوی گفته شد. و اما سوال ششم، تمکین یعنی چه؟ لطفاً این رو هم بفرمایید نظرتون راجع به تمکین چه؟ تمکین یعنی چه؟ تمکین. فهمدن اگه زن برای رابطه هیچگاه پیش قدم نشه باز هم ناشزه است؟ نه، ناشزه نیست، ولی خب یه جایی باید پیش قدم بشه و گناهکار محسوب میشه؟ نه، تو خودش داره ظلم میکنه. و اگر فقط در مقابل درخواست مرد خودداری کنه ناشزه است؟ بله. نشوز وقتیه که طرف مرد میخواد و این خودداری میکنه، ولی از نظر من تصورم این استش که وقتی زن به خودش ظلم میکنه در واقع با خودش داره نشوز میکنه، خودشو داره محروم میکنه از یک نیاز طبیعی و مهم. تمکین فهمدن این چشم گفتن، پاسخ مثبت به درخواست همسر، یعنی اطاعت عقلانی و مراعات شرایط، سرکشی نکردن از وظایف زناشویی، اجابت درخواست همسر برای رابطه، درسته تن دادن به حکمی که گفته شده، درسته؟ ممنون، پاسخاتون درست قشنگ. تمکین یعنی برقراری رابطه جنسی و زناشویی میان زوجین و یا اطاعت پذیری زن در امر مباشرت، همین که شما هم فرمودید. پس تمکین و نشوز دو واژه مقابل همدیگر متضاد با یکدیگرن. نشوز یعنی تمکین نکردن، تمکین یعنی نشوز نداشتن. نشوز در قرآن ببینیم کجا استعمال شده. نشوز در قرآن دو بار به کار رفته. در استعمال اول قرآن می فهمد یه شخصی رد می شد مر علی قریته، بر یک روستایی بر یک شهری گذر کرد که هیه خاویتون علی عروشها، زلزله اومده بود، این خونه ویران شده بود، ویران کده شده بود و همه اهالیش از بین رفته بودن. این فرد با خودش گفت انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدا چطوری میخواد اینها رو بعد از مرگشون زنده کنه. چشمش به مرده ها افتاد، چشمش به اون ویران کده افتاد، تو ذهنش یه چنین سوالی خطور کرد. بلا فاصله خدا هم که همیشه گوش واسده ببینه ما تو ذهنمون چی مرور میکنیم، خدا همسر او رو کشتش، فاماته الله، خدا او رو جونش رو گرفت، چند سال؟ مئت آمن، 100 سال او رو دچار موتش کرد. فاماته الله کلمه فوت کلمه غلطیه، او دچار موت شد. تو عالم هیچی فوت نمیشه، ما ترافی خلق رحمانه من تفاوت. این که میگید فلانی فوت شده اصطلاح غلطیه، هیچ کس فوت نمیشه، موت میشه، ارتحال درسته، موت درسته. خداوند او رو میتش کرد، میفهمد انک میتون و انهم میتون، تو هم پیامبر تو هم میمیری. خب خداوند او رو میراند به مدت 100 سال. ثم بعثه، پس بعثت یعنی از مرگ به حیات در اومدن، مرده زنده بشه میشه بعثت. پس روز بعثت، شب بعثت قرار من و شما احیا بشیم و زنده بشیم. خب خداوند او رو زندهش کرد، برانگیخت و ازش پرسید کم لبسته، تو چقدر اینجا درنگ کردی؟ ایشون هم گفتش که قال لبست و یومن و بعض یوم، یه روز یا نصف روز، قسمتی از روز، چند ساعتی من اینجا توقف داشتم. خداوند بهش فرمود خیر اینطور نیست، بل لبست مئت آمن، تو 100 سال اینجا توقف داشتی. فنظر الى طعامک و شرابک، به غذات و آب و آشامیدنیت، نوشابت نگاه کن، ببین رنگش سیاه بوده تغییر نکرده، رنگش زرد بوده تغییر نکرده، لم یتسن نه، نه طعمش نه رنگش عوض نشده. اما نگاه کن به الاغت، انظر الی همارک، به الاغت نگاه کن، الاغ خر تحصیل کرده است، خر الاغ بی سواد، به این خر تحصیل کرده نگاه کن. ولنجعلک آیة للناس، ما میخواییم تو رو معجزه قرار بدیم، نشانی قرار بدیم برای مردم و در اثبات معاد میخوایم این باور تو، همین که تو 100 سال مردی و زنده شدی، این نشانهی باشه برای معاد. میخوایم تو رو آیه قرار بدیم برای مردم. نگاه کن به استخوانهای علاقت، چطوری ما استخوانها رو انظر الال ازام کیفن نونشزه ها، ما چطوری اینا رو سرپا میکنیم. نونشزه ها این استخوانهایی که خاک شده روی همدیگه، سلولهاش روی همدیگه چیده میشه و برافراشته میشه. ثم نکسوها لحمن، چطور به این استخوانها ما گوشت و عضله میپوشونیم. فلما تبین لهو، وقتی این علاقه روبرا شد و مسئله برایشون روشن شد، گفت الان اعلم ان الله على كل شيء قدير، الان دیگه برام معلوم شد، عالم شدم که خداوند بر هر کار ممکنی قادره. سوره بقره آیه 259. اینا دو تا برادر بودن، عزیز و عزیر، هر دو دوقلو بودن، 200 سال عمر کردند، ولی این برادر 100 سال کمتر زندگی کرد. چرا؟ چون 100 سال مرده بود. خب این یک نمونه که خداوند کلمه نشوز رو برای برپا شدن استخوان‌ها به کار برده. مورد دوم، می‌فرماید ای اهل ایمان، یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، وقتی تو خدمت رهبری میرید، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یک کمی جا بدید به بقیه، هوا بارندگی است، آفتابی، سرد و همه میخوان بیان داخل حسینیه و رهبر رو ببینن، یک کمی چارزانو نشینید، یک کمی جمع جورتر بشینید تا بقیه هم بیان داخل، بقیه هم جا بشن، به شما میگن جا باز کنید، خب فسحوا جا باز کنید، یفسح الله لکم، خداوند انشاءالله براتون گشایش ایجاد میکنه. فسحوا یعنی جا باز کردن، یعنی یکم کوچیک بشینید تا دیگران هم، به دیگران هم فرصت بدید، مجال حضور بدید. و اذا قیل انشزوا، وقتی جا خیلی کمه بهتون میگن لطفا پاشید بایستید که بقیه هم بتونن بیان داخل، خب شما هم به حرف کنید، فن شوزو بایستید. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون بصیر، تا بهتون درجات بدیم. پس این نشوز یک کاریست که زحمت داره، یعنی خودم خوشم نمیاد، میخوام راحت بشینم، ولی شما میگید فسحوا، یکم جمع بشینید، میخوام بشینم، شما میگید بایستید. پس نشوز زحمت داره، اینو خودم میفهمم، پس چرا نشوز میکنم؟ حتما یک ضرورتی پیش اومده. پس نشوز گناه نیست. طبق این دوتا آیه و طبق اون تعریف لغویش، نشوز گناه نیست. چرا؟ چون در آیه 128 میفرماد اگر زنی نگران شد از شوهرش که نشوز کنه یا اعراض کنه، خوب دقت کنید اینجا دو تا کلمه است، نشوز کنه یا اعراض کنه، هیچ گناهی بر اون دوتا نیست که با هم سازش کنن، با هم به تفاهم برسن. و صلح خیرون، صلح سازش بهتره، گیر ندید دیگه، حالا شوهره خودداری کرده یا اعراض کرده، گیر ندید دیگه، با هم یه جور سازش کنید. و یادتون باشه که احذرت الانفس از شهر، مراقب باشید که بخل، این بیگذشت بودن در نفسانیت انسان، یک حضور فعال داره. شوه بودن، بخیل بودن، بددل بودن در نفسانیت انسان همیشه حاضره، مراقب باشید چوبه اینو نخونید، تحت تأثیرش قرار نگیرید. و ان توحسنو و تتقو این براتون بهتره. خداوند عمل شما رو میبینه و بهتون پاداش میده. این که زیبا شناس باشید، زیبا گزین باشید و حسن آفرین باشید و خودتون با خدا تنظیم کنید. سوره نساء آیه 128. بنابراین نشوز اولا در رفتار مردان هم دیده میشه، ثانیا رفتاری غیر از اعرازه، کمتر از اعرازه، چون بعد اومد گفت نشوزن او اعرازن. پس نشوز اعراز نیست، یک خودداری موقتی است، موردی است. ثالثاً قرآن زوج رو به مصالحه فرا میخونه، به سازش. پس میگه که حالا اگر اتفاق افتاد این نشوز، سرش دعوا نکنید، قهر نکنید، طلاق نگیرید، خلاصه گیر ندید بهش. البته با اینکه گناه نشوز گناه و عمل زشتی نیست، با اینکه شامل سایر معصیت ها و نافرمانی ها نمیشه، اما خانواده رو میتونه متلاشی کنه. همین نشوز انقدر مهمه که میتونه کانون خانواده رو از هم بپاشه. سوالی که اینجا از شما دارم اینه که بفرمایید علل احتمالی نشوز چیه؟ خب الحمدلله خانومید، از منظر یک زن بگید چه چیزی باعث میشه که یک زن نشوز داشته باشه، از رابطه زناشویی خودداری کنه؟ بفرمایید خانوم عدیب، میکروفونتون روشنه؟ خب باز من صدای شما رو ندارم، یعنی باید برم بیرون و دوباره وارد بشم. میست که صداتون رو ندارم، یه بار دیگه لطفاً بفرمایید. صدامو ندارید؟ نه، من صدای شما رو ندارم. خیلی خوب، عذرخواهی میکنم، ببخشید. چی میشه که صدا قطع میشه؟ نمیدونم. چه همه جواب دادید تا همین. فهمیدن که چه همه جواب دادید فرمودن که آیا تمکن هرچی همسر گفت باید بگیم چشم تو رابطه زناشویی؟ بله دیگه، اگر من این نباشه عقلا و شرعا و قانونا، زن و شوهر برای همین ازدواج کردید، اصلا شما ازدواجتون برای رابطه زناشویی بوده دیگه، برای کار دیگه که نبوده، برای آشپزی و خانه‌داری و بچه‌داری که نبوده. آیا تمکین یعنی فهمدن فقط مال زنه؟ چی مال زنه؟ فهمدن چرا اطاعت عقلانی مگر شهوانی نیست؟ اطاعت، این اطاعت یک شهوت عقلانی مورد تایید عقل و شرع و خداست، طبیعت شماست. طبع یعنی ثابته، یعنی خداوند این نظم رو، این نیاز رو قرار داده. فهمدن حتی این که بگه الان کجا برو یا فلان کار رو نمیتونی بکنی یا فقط در زمینه مباشرت، بله بعضی از مراجع و علما و مفسرین فهمدن و روایات هم داریم که زن بی اجزه شوهر حق خروج از منزل رو نداره. چرا نداره؟ برای همین روابط زناشویی، برای که هر موقع مرد وارد خونه میشه اون پنجره باز رو ببینه، خستگیاش تن از تنش در بره، آرامش پیدا کنه، اون چهره خندان شادش کنه و اون مشکلات رو از او دوشش برداره. فهمدن تمکین تا کجا باید ادامه داشته باشه؟ بعضی کارها حرام نیست اما برای زن چندشاوره، مثل روابط فلان هیچ محدودیتی تو روابط التزاز زن و شوهر طبق روایات وجود نداره. این که ناخوشایندتونه ای رو میتونید مدیریت کنید هنرمندانه. فهمدن بله دیگه، هر تقاضای عقلانی و مجوزی رو زن باید بپذیر. فهمدن استاد زک یا جامعه کل فوت در مورد چی هست؟ یا جامعه کل فوت نمیدونم، الان حضور ذهن ندارم. فهمدن اگه زن به مرد بگه تو مثل پدر من هستی، آیا همون مجازات داره؟ هرگز. اولش هیچ زنی همچی حرفی نمیزنه، ولی خب نه همچی حرفی چیز نمیشه دیگه. یعنی اگه زنی به شوهرش بگه تو بابای منی، رابطه زن و شوهری که قطع نمیشه که، پس اون مجازات زهار برای اونها نیست. بنابراین تو آیات زهار خدا به در میگه که دیوار بفهمه، یعنی زن متوجه بشه. فهمدن یه سال یه نفر نبوده تو این 100 سال این بنده خدا رو به خاک بسپاره؟ نه دیگه، اون شهر ویرانه بوده و ویران کرده بود و کسی نبوده او رو به خاک بسپاره. ماشاءالله به دقت شما و حساسیت شما، خب خدا مواظبش بوده دیگه. فهمدن زن و شوهر اتاق جداگانه‌ای داشته باشن را تایید میکنید؟ هرگز. زن و شوهر حتما باید اتاق مشترک داشته باشن، بچه‌ها باید از لحظه تولد برن اتاق دیگه، مادر اونا تو اتاق خودشون میخوابونه و بعد میره تو اتاق خودش، اتاق همسرش. فهمدن چرا خدا راهکاری برای نشوز مردان ندادند؟ راهکاری برای نشوز مردان خدا قرار نداده. همین نشون میده. حالا تا چند دقیقه دیگه وارد این نکته رو خدمت شما عرض میکنم. چشم. فهمدن اذیت شدنهای اخلاقی، رفتار زشت مرد، خستگی از امور روزانه، فهمدن بدرفتاری اخلاقی، خستگی بی‌حوصلگی دارن علل نشوز رو میگن. فهمدن توقعات بیجا از همسر به زبانی چاله های عاطفی یکی از علل نشوزه. خب منظورتون خیلی نفهمیدم. توافق نداشتن، ترس از یکی از عوامل نشوز، نشناختن جایگاه خود، بد اخلاقی، تحقیر از سوی مرد. و ممکنه لطفاً اسلاید قبلی رو ارسال کنید بعد از کلاس شش. خودخواهی مردان و عدم توجه به شرط جسمی و روحی زنان، درسته، نوعی اعلام بیزار شدن و درک نشدن خواسته های نامعقول مردان، تکبر در مقابل همسر، رعایت نشدن حقوق از طرف همسر، برای بچه های که توجه نداشتن، تحقیر بدن زنان، خانوم هایی که از دست همسرشون ناراحتن یا فکر میکنن همسرشون محبت نداره، تلافی رو در رابطه در میارن. این تحقیر بدن زنان رو اگر بشه برام توضیح بدید منظورتون دقیقا چیه، چون مهمه. خجالت از بدن، باز روشن نیست برام یعنی چی تحقیر بدن، خجالت از بدن یعنی چی. عدم توجه مرد به شرایط، حرف درستیه. فهمدن اگر زن نشوز کند برای مرد راه دیگر برای ارضا هست، مثل همسر دوم، ولی برای زن هیچ راه دیگری نیست برای ارضای نیازش. با این حال زن سازش کنه ولی برای مرد راحل ارائه شده، پس نیاز جنسی زنان چه می شود؟ مخصوصا وقتی مرد همسر دیگری داشته باشد که جوانتر و زیباتر باشد، احتمال نشوز او نسبت به زن خیلی بالاست. خب اینجا برمی گرده به خودشناسی شما و این که زن مدیریت جنسی براش بسیار راحت تر از مرده. این که اخیراً چند سالیه که من تو نامه ها میبینم و میشنوم و میخونم که بعضی از خانم های متدین ما گرفتار خود ارضایی شدن، من فقط مورد مجرد دیدم و الا زن ازدواج کرده چنون خداوند او رو ارضا میکنه که اون هیجانات جنسی در او بروز نمیکنه. اگر ظهور میکنه عللش چیز دیگه است. فهمدن مردی که اهل نماز نیست، مشروب میخوره، سیگاریه، با زنان رابطه داره، اهل ربا، زندگی در کناریشون درسته، خدا راضی به همچین رابطه هست. خب اگر او رو کافر میدونید که خب شما زنش نیستید، باید جدا بشید. کافر بر زن مسلمان ولایت نداره. ولی از خودتون بپرسید چرا این اینجوری شده از روز اول ازدواج که اینطور نبوده؟ چه کوتاهی کردی در همسرداری که اینجوری شده؟ چرا از روز اول ازدواج نمازتون رو به جماعت نخوندید، او رو تشویق نکردید؟ زنها باید بدونن اگه شوهرشون عابد زاهد هم که باشه، امامزاده هم که باشه، باز نیاز به تشویق داره. نه هیچ یک از عبادتهای اون نهادینه نیست. مردها هر لحظه در مرز ریزشن. شم 16 بار پیاده رفته حج ولی عاقبت به خیر نشد. بنابراین خیلی زنها باید مراقب شوهراشون باشن در هر سطحی که شوهر میخواد باشه. فهمدن مبادا شوهر اذیت نشه. یک بار آقای فلان فهمودن، آقای بهجت، یک مرد دیده بودن با چشم باطنی به او گفته بودن چه خبر است. لطفاً یه حرفا رو نه بشنوید نه نقل کنید نه ملاک قرار بدید. حرفها رو غیر از حرف معصومین رو لطفاً تکرار نکنید، منتقل نکنید. خیلی از مردها که وارد خانه که میشند هیچ پنجره باز نمیبینن، از بس که خانمهای محترم با کلاسهای مختلف خودشون رو سرگرم میکنن و توجه به همسر ندارن. خدا خیرتون بده. بله متاسفانه این وضعیت هست. خونه هامون تاریکه. زنها نشاط رو در چهرهشون انقدر سر کار رفتن، خستن، با بچه داری و خانه داری خودشون رو خسته کردن و با استراحت نکردن ها انقدر کسل افسردن که مردها ترجیح میدن خونه نیام. دوستان خوب است حساب شده تر صحبت کنیم. ممنون از تذکرتون. فهمدن اختلالات هورمونی بعد از زایمان هم عامل ناخودآگاهی است. یعنی آن فرد با همسرش خیلی مباشرت داشته. خب دیگه این تفسیرها رو لطفا نکنید. فهمدن تحقیر بدن زنان، یعنی شوهر از ظاهر اندام خانمش ناراضی است و تحقیر کلامی انجام میده. خب شما میتوانید با شیرین زبانیتون نواقص جسمی بدنی خودتون رو پوشش بدید. این خیلی مهمه، بدانید خانمهای عزیز. زشترین خانمها میبینید شوهرهای خیلی خوبی دارن، روابط خیلی خوبی دارن. زیباترین خانمها هم رابطه خوبی با شوهرشون گاهی ندارن. مهم اون شیرین زبانی زنه. زن با شیرین زبانیش میتونه مشکلات چهره و اندامشو پوشش بده. خانم ها از اندام خودشون خجالت میکشن و نشوز دارن. خب اینم باز ریشه در این داره که خودشناسی نداریم و باورمون نیست که این زیبایی های تمام وضعیت بدن مرد و زن از حکمت الهیست، از علم الهیست. خب اجازه بدید که علل احتمال نشوز رو ببینیم با هم. اول، شاید زن ناشزه نوعروسی است که به خاطر ناآگاهی و خیال بافی و القاعاتی که تو مدرسه همکلاسی ها به او گفتن یا تو شبکه های اجتماعی یا تو فیلم های سینمایی دیده شنیده، فیلم های مجاز و غیر مجاز، ذهنیت نادرستی از مباشرت داره، از عوارض بعد از اون داره که چنین میشه چنان میشه و عوارضی که برای او تعریف شده، چنان از انجام مباشرت حراس داره که شوهر یا والدین یا مسئولین میتوانن نگرانی او رو قبل از مباشرت، قبل از ازدواج بفهمند و از اون نگران بشوند. تخافونه یعنی این. میشه الان فهمید که بسیاری از دخترای دبیرستانی ما از مباشرت ترس دارن. چرا؟ چون خیلی القاعات غلط نسبت به این مباشرت توی شبکه‌های مختلف، تو جاهای مختلف، تو در دیوار مدارس هست. من دیوار مدارس دخترونه رو دیدم که روش چه نوشته‌هایی هست، دخترها چی می‌نویسن، چه ذهنیتی دارن. این ممکنه باعث شده باشه که این عروس خانم از مباشرت حراس داشته باشه و این حراس رو میشه قبلا تشخیص داد. شاید امتناع زن به خاطر بیماریشه، به خاطر بارداریشه، به خاطر زایمانشه، یا به خاطر ترس از باردار شدنشه، یا خستگی از بچه داری، مهمانی، مسافرت یا عادت ماهانه یا موارد دیگه باشه. او برای مباشرت از یک آمادگی روانی و جسمی برخوردار نباشه. این احتمال دوم. احتمال سوم، شاید خودداری زن به خاطر اهانت و بدرفتاری و خشونت و نفقه ندادن و تقاضاهای نامتعارف شوهر باشه که شما هم بهش اشاره کردید. احتمال چهارم، شاید زمان نامناسبی مرد تقاضا کرده، مثل ایام عزاداری یا عزیزی فوت شده، ببخشید از دنیا رفته، مرگ عزیزی رخ داده، حالا این شوهر هم تو همین شرایط چنین تقاضایی داره، یا مکان مناسب نیست، مثلا توی اتاق و تنگ و تاریکی بچه ها هستن، مهمان هست و تو سفر هستیم و اینها باعث میشه که زن از مباشرت پرهیز کنه، چون گفتیم نشوز رو خود زن میفهمه کار سختیه، یعنی خودش دوست داره اتفاق نیفته، ولی خب بعضی وقتا ناچاره به خاطر زمان نامناسب، مکان نامناسب اینطور صلاح میبینه. و احتمال پنجم، این که شاید بانوان، مخصوصا اونایی که یک موقعیت اجتماعی دارن، خودشناسی که عمدتا هممون نداریم، نیاز خودشون رو نمیشناسن، مباشرت رو یک رفتار حیوانی تلقی میکنن، عامل تحقیر خودشون میپندارن و حکمت مراجعه شوهر رو نمیدونن، متوجه نیستن که چه حکمتی داره. این نکته رو لطفا بیشتر دقت کنید. سوال هشتم، حکمت مراجعه شوهر چیه؟ چون وقت گذشته، اجازه بدید دیگه از شما نظر شما رو نخونم و نظر خودم رو خدمت شما عرض کنم. حکمت مراجعه شوهر چیه؟ وفور بدن نمایی، خودآرایی، طنازی، عشوه‌گری، تبرج و تنفروشی در میان زنان جهان در تمام طول تاریخ به وفور دیده شده یا نه؟ در تمام جوامع جهان، تمام جوامع بشری، خودآرایی، بدن نمایی، عشوه‌گری، طنازی، تبرج و حتی تنفروشی در میان زنان جهان شدت نیاز جنسی اونا رو اثبات میکنه. بدن نمایی و طنازی و تبرج توی مردها به شدت زنها نیست. مردها اگر توی کشتی یا توی بعضی ورزش ها بدنشون دیده میشه، از بدن نماییشون لذت نمیبرن، ولی بسیارن دخترهایی که جلوی آینه میستن، زنانی که جلوی آینه میستن و به اندام خودشون مغرور میشن و اندام خودشون رو با خودشون مرور میکنن. پس خداوند با رغبت مشتاقانه که در وجود شوهران گذاشته، در واقع حرمت زن رو حفظ کرده و اونها رو تو مأموریتشون موفق میکنه. پس خداوند به مرد گفته به این رجوع کن، به این مراجعه کن تا نیازش برآورده بشه، حرمتش هم حفظ بشه. لذا این تبرج در زنان ازدواج کرده کمتر دیده میشه. زنان مؤمنی که ازدواج سالمی دارن، ازدواج اسلامی دارن، اصلا بدن نمایی ندارن، طنازی نسبت به نامحرم ندارن، تبرج ندارن، تو عروسی ها اینقدر خودآرایی و بدن نمایی نمی کنند. در هر حال شوهران نباید متوقع باشن که در هر شرایطی زنانشون از هر نظر برای ارضای جنسی آنها آمادگی داشته باشن. به همین دلیل هم شرع و هم قانون در مواردی به زن اجازه دادن که تمکین نداشته باشه. یک، ابتلای شوهر به امراض جنسی و مقاربتی. دو، احتمال ضرر بدنی، مالی و شرافتی. سه، تعیین محل زندگی توسط زن به عنوان شرط ضمن عقد، اگر شرط ضمن عقد کرده باشه که محل زندگیم باید فلان جا باشه، تا زمانی که اتفاق نیفته میتونه زن تمکین نکنه. 4، بیماری زن. زن دچار بیماری باشه که او رو تو مباشرت دچار اذیت بشه. و 5، استفاده از حق حبس. حق حبس یک اصطلاحی است برای زن که شرط کرده که من تا مهریه‌مو نگیرم رابطه زناشویی برقرار نمی‌کنم. اگر این شرط شده باشه، خب این رابطه میتونه تمکین صورت نگیره. خیلی خوب، راه‌های مقابله با نشوز انشالله بماند برای جلسه انشالله بعد. از خدا بخوایم که خدایا، از خداوند بخوایم خدایا توفیق موجبات ازدواج عاقلانه، زندگی مؤمنانه و بندگی عاشقانه رو برای تمام افراد با اراده و مؤمن ما فراهم بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر نکته باقی مونده بفرمایید. فهمیدم بعضی از مؤسسات کلاس‌هایی برای بالا بردن کیفیت رابط زناشویی برای بانوان می‌گذارن، البته با حفظ موازین شرعی. من خود دور از تقوا می‌بینم. اگر خودتون بتوانید هنرمندی به خرج بدید بسیار بهتره تا اینکه تو این فضاها شرکت کنید، چه برای آقایون چه برای خانم‌ها. متأسفانه در سطح آقایون هم حتی مراکز اسلامی مذهبی همچی کلاس های میذارن، ولی به نظر من از تقوای شما کاسته میشه تو اون کلاس، یعنی یک مقدار حیاها شکسته میشه. این رو به شکلهای دیگه میشه هنرمندی به خرج بدید و ابتکار به خرج بدید. همدن اهمیت این که کودک خواب در اتاق مباشرت نباشه چقدره؟ خیلی زیاد حدیث از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ائمه داریم که اونا نباید نفس بدنهای شما رو بشنون، چون گاهن در مسافرت امکان جداسازی کودک نیست. خب حتما باید کودک جدا باشه، توی فضای زن و شوهر دیگران نباید هیچ احساسی نسبت به این رابطه شما پیدا کن. واقعا زنان متعهل که نیازشون برآورده نمیشه به دلایل عجله شوهر، ناتوانی و وجود داره. بله این مشکلات هست، این مشکلات رو باید از طریق با ارتباط با خدا بر خودتون اقناع کنید. یعنی اگر بخواید خارج از بحث ایمانی دنبال راه حل بگردید، حتما مثل آب دریا آتشتون بیشتر میشه. فهمدن که در سفر مباشرت نهی شده، گمان نمی کنم اینطور باشه، خلاف احادیثه. مباشرت جز در طواف و جز در عادات ماهانه هیچ ممنوعیت و محدودیتی نداره. عاقبت به خیر باشید. برای سلامتی امام زمانمون و نایب برحقشون و سلامتی خودتون و خانوادتون لطفا صلواتی رو قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عاقبت به خیر باشید. روزتون به خیر. خدا حافظ.
خواسته های بلد رو افراد یاد بگیرن که کنار بگذارن. صلوات بر محمد و آل محمد.